من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب الحمدلله کتاب علم و کتاب فضل علم کافی شریف هم به اتمام رسید و سبک زندگی عالمانه رو که یک عالم چگونه باید زندگی بکند با علم چگونه زیست کنه، سلام علیکم ورحمت الله، با معلمش چگونه ارتباط داشته باشد، با متعلم چگونه رابطه داشته باشد، با مردم چگونه باشد، با خودش چگونه باشد، علم نتیجه و غرض و غایتش به چه کاری می آید، چگونه علم را در خدمت هدایت بتواند قرار دهد، چگونه علم می تواند سبب شقاوت شود و بسیاری از عناوین دیگری که علم چگونه می شود علمی که حقیقت مجرد است، سرمایه کسب و کار و تنزل از اون حقیقت شود و امثال همه اینها که الحمدلله اینها از زبان نورانی حضرات معصومین در جان و دلمون نشسته باشد و به تفضل وجود اونها و تفضل نگاه و اون حقیقت اونها اینها با جان ما عجین شود و توفیق عمل به اونها رو انشاءالله پیدا بکنیم و از رصد شیطان در این امر انشاءالله در امان باشیم. این بحث از کتاب فضل علم کافی شریف که در پی کتاب عقل و جهل گذشت. این دو کتاب تا به حال الحمدلله موفق شدیم با بیانات نورانی حضرات معصوم آشنا بشیم. اما در کتاب سومی که از اینجا آغاز می شود بحث کتاب توحید است که کتاب توحید از عمده در حقیقت مباحثی است که در کتاب در کنار کتاب حجت و بعد ایمان و کفر میتونند از اون حقایقی باشند که روش ما رو ارتباط ما رو با خدای تبارک و تعالی اولا، ثانیا ارتباطمون رو با مردم در رابطه با بحث توحید و ثالثاً اصلا زیست توحیدی و هر اون نگاه و زندگی توحیدی چگونه باید باشد در قالب فرمایشات حضرات در اینجا انشاءالله بیان خواهد شد. منتها در این بحث ها که میشه توجه داشته باشیم که گاهی تو این مباحث این بزرگوارات گاهی در مقام احتجاجند، گاهی در مقام بیانند، گاهی در مقام یک تذکر یک نکته توحیدی هستند. هر کدام از اینا جایگاه خودش رو داره و قابل جمعند. حتی اونجایی که بیان توحیدی در مقام احتجاجند، برخلاف احتجاجات ما سبک و سیاق و محتوا و قالب هر دو برای احتجاج و به کارگیری احتجاجات مؤثر و مفیده. لذا این گونه نیست که فقط محتوا تحلیل شده، بلکه خود سبک احتجاج هم چی هستش؟ اسوه و الگوست. یعنی اینجوری نیستش که سبک ها مختلف نباشد نسبت به افراد مختلف و جاهای مختلف. ببینید اینها قالب های مختلفی رو حضرات به کار بردن که خود این قالب ها آموزندگیش گاهی بیش از محتواست. یعنی محتوا با این که مقصود است، اما قالب و بکارگیری مؤثر است و تأثیر گذار اون محتوا میشه که اگر اون قالب بهش کم توجه بشه اون محتوا تأثیرش ملاقا میشه و بی اثر میشه و اثر گذار نیست. لذا چه بسیار محتواهای خوبی که ما تقریر میکنیم، میگیم، مینویسیم، بیان میکنیم در مقام خطابه، اما چون به جا نیست، اما چون در قالب مناسبی به کار گرفته نشده، اما چون قالبش صحیح نیست مؤثر هم نبوده. چقدر الحمدلله تا به حال کتابهای خوب نگاشته شده، چقدر الحمدلله صحبتها و گفتهای خوبی الحمدلله هست که اینها اگر به جا و تو قالب صحیح به کار گرفته بشه بسیار نافعه. معمولا ما تو ارتباط در قالبها ضعف داریم، شاید در محتوا ضعفمون به اندازه قالبها نیست. لذا عرض میکنم تو قالب محتوا ضعف نداریم ما، اما عرضم این است که اشکالی که عمدتاً تو ارتباط ما با دیگران یا در ارتباط با خودمون پیش میاد در مقام بیان احکام دین، مباحث دین، معارف دین، اخلاق دین، عمدتاً در قالبه که ارتباط برقرار نمیشه نه در محتوا. محتوا مفیده، محتوا صحیحه، غلط نیست، اما قالب ارتباطی قالب صحیحی چون نیست باعث بشه که چی بشه؟ محتوام ضایع بشه. لذا این گونه نیست که هر جا امکان اقامه برهان باشد انسان باید برهان اقامه کند، بلکه بسیاری از جاها که میتوانیم ما برهان اقامه کنیم بحث برهانیست، اما باید با موعظه مسئله را تمام کرد. بسیاری از جاها لزومی به اقامه برهان نیست، باید که بحث برهان برداره باید با خطاب کار رو ساخت. بسیاری از جاها باید با یک مجادله طرف رو فقط به شک انداخت و گذاشت تا این خیس بخوره. نباید خلاصه بلافاصله اگر نقضی به کلامش میکنیم او رو جلی بکنیم بر این که مجبور بشه معارضه کنه و مقابله بکنه. دقت بکنیم حالا تو روش های حضرات معصومی اونقدری که اونقدریش که برای ما قالبش نقل شده، اقلا از این قالب ها هم انشاءالله بهره‌مندی زیاد رو داشته باشیم، علاوه بر محتوا و اون معنایی که در این قالب ها ریخته شده. سعیمون بر این است که در اونجا که احتجاجات هست رو قالب ها هم توجه داشته باشیم. حالا اگر یه موقع ما قفلت کردیم، حتما دوستان در نکاتی که ممکنه تربیتی باشه در قالب ها و به کار بیاد حتما تذکر بدن، چون ضعف ما در قالب هاست. هر قدر تو این بس دقت بکنیم، ممارست بکنیم، این در حقیقت جا دارد. هر چقدر تو این دقت بشود، مثلا الان تو شروع، بسیاری از شروع که آدم رجوع میکنه ببینیم محتوا رو خوب تحلیل کردن، عالی تحلیل کردن، اما تو مقام بیان قالب سخنی گاهی نگفتن یا خیلی اشارات کوتاهی داشتن. خب این حیفه، یعنی الان تو روش ارتباطی قالب هاست که خیلی مفیده. اگر روی قالب ها هم کار اجتهادی بشه، چنانچه تو خود آیات قرآن آمده یا در این روایات وارد شده، قالب ها خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا در اولین روایتی که در کتاب توحید بله
ترتیب کتاب‌هایی که کافی اومدن
از باب این که البته بحث کتاب عقل و جهل آمده و فضل علم، قبلا هم عرض کردیم که اینا ترتیبش قطعا منطقیه و درسته و وارده، لذا بعد از این هم حتی کتاب‌های دیگری که نوشته شد و نگاشته شد بر همین اساس، مثلا به ها رو که شما نگاه بکنید اول از همین عقل و جهل و فضل علم شروع میشه و بعد به کتاب توحید میرسه، یعنی یه ترکیب اختراعی و همینجوری بدون دقت نبوده که بعد از این که اقتضاء درونی از باب عقل و جهل و علم در حقیقت محقق شد، حالا عالی ترین معارفی که رابطه انسان با خداست به عنوان کتاب توحید مطرح میشه، و بعد از کتاب توحید کتاب الحجه که وساطت برای این ارتباط چی میتونه باشه، و بعد از این که کتاب الحجه بیان شد مباحث ایمان و کفر که اینها را اون حقایق است که حضرات معصومین برای رسیدن به خدا این وساطت در فیض در مقام تشریع بیان کردن، که اینها در حقیقت یه رابطه کاملا سیر منطقی داره. البته کتاب هایی که نامگذاری شده در خود همین ابواب، یه بابی پررنگ شده یه بابی کمتر پررنگ شده، یکی از علتاش مباحث کلامی بوده که در اون زمان مطرح بوده، لذا گاهی مباحث کلامی خاصی در زمان مرحوم کلینی یا قبل از اون مطرح بوده لازم داشته، چنانچه توحید صدوق هم همین گونه است. کتاب توحید صدوق اگر رجوع بکنی بعضی از ابواب پررنگ شده، بعضی از ابواب به نظر ما میرسه امروز جا داشت پررنگ‌تر باشه، پررنگ نیست. علتش این است که در اون زمانها گاهی بعضی مسائل جدی بوده، حتی ممکن بوده هشدارهایی به واسطه این بحث کلامی صورت بگیره، لذا سوالات هم از حضرات زیاد بوده. این عنوان گذاری ها بعضیش به واسطه همین چی هستش؟ همین مسائل مبتلا به روز بوده که در جواب مسائل روز این باب ها و عنوان ها گذاشته شده. به جا هم هست، درست هم هست که عالم باید چی باشه؟ به مسائل زمان خودش حساس باشه و عکس العمل داشته باشه و در مقام جواب مسائل زمان خودش باشد. این خیلی در عین اینکه اگر عالم بتونه سبکی رو بنیانگذاری بکنه که این سبک چی باشه؟ این سبک حتی از زمان خودش هم که عبور میکنه بعد از حدود مثلا 600 سال 700 سال 800 سال بعدش هم وقتی کتاب‌های عظیمی نگاشته میشه، همون سبک در حقیقت و همون قالب‌ها و همون روش اسطوره و الگو باشه، این نشون میده اون عالمی که در اون زمان این نحوه نوشتن رو نوشته خیلی تعمق داشته در حقیقت این ابواب که چگونه شکل بگیره، که این الحمدلله نسبت به کتاب کافی محقق است که بوده و بعد از اون هم الگو بوده برای کتابهایی که بعد از اون نگاشته شده، چه در کتابی که مثل کافی شریف در همه ابواب نگاشته شده باشه، چه کتابهایی که در موضوع خاصش نگاشته شده باشه. مثلا توحید صدوق هم سبک و سیاقش بسیار نزدیک میشه از جهات کلی به کافی شریف. دقت میکنید هر چند در بعضی از مقدمات و مؤخرات البته با هم تفاوت هم دارن، لذا در توحید صدوق توحید رو از جایی آغاز میکنن که در البته کافی شریف از اونجا آغاز نشده. اینم بعضیش برمیگرده به اون مسائل مبتلا به در حقیقت زمان خودشون و مسائل کلامی. خب این در بحث توحید اولین روایتی که اینجا وارد میشه که در محضرش هستیم، روایت شریفی است که در باب حدوث عالم و اثبات محدث وارد میشه. این روایت شریف میفرماید که ان علی ابن بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التوحید، انشاءالله بسم الله از ته جان بگیم، با تمام وجود بگیم که انشاءالله این بسم الله الرحمن الرحیم این حقایق توحیدی رو در جانمون خلاصه چکار بکنه، جا بندازه و از حرف به عمل بکشانه. حضرات معصومین حتی در احتجاجات و استدلالاتشون حرکت انسان منظورشون بوده، بحث رو انتزاعی به معنای ذهنی محض نکردن. لذا میبینید تو تمام این جاها، تو تمام استدلالاتشون دائما بردن تو موطنی که انسان متنبه بشه، عمل یعنی مرتبط با عمل تمام این مباحث مطرح شده. لذا سعی بکنیم انشاءالله از محضر هر روایتی که بلند میشیم، وقتی داریم خارج میشیم، دستورالعمل عملی خودمون رو هم از این روایت چکار کرده باشیم، استیفا کرده باشیم و گرفته باشیم و فقط منحصر بر یک بحث نظری نشده باشیم. در کتاب فضل علم که خیلی آشکار بود، انشاءالله در این کتاب هم برای هممون انشاءالله آشکار خواهد شد. میفرماید که ان یونس بن عبدالرحمن ان علی بن منصور قال قال لی هشام بن الحکم کان به مصر زندیقون تبلغه ان ابی عبدالله علیه السلام اشیاء فخرج الی المدینه لیناظره. میگه یکی از زنادقه که طبیعیون و دهریون مصر هستن، زنادقه تعبیرات مختلفی شده که زندیق به کی گفته میشود، از جهت لفظی تحلیلش کردن، گاهی به زند اینها منتسبن که اون زند در حقیقت کتاب مربوط به کی بوده، به در حقیقت بعضی از اقوام مجوس بوده که به اصطلاح اینها به او منتسبن که زند اسمش بوده یا در حقیقت اسم کتابش بوده، که زنادقه به عنوان زندیق، به عنوان کسی که منتسبه به زنده. گاهی هم زندیق رو از فارسی معرب گرفتن، کسی که به زندگی یعنی همین دنیا در حقیقت تعلق داره. حالا اینها خیلی مهم نیست، این است که همه تقریبا توافق دارن که زندیق یعنی دهری، یعنی طبیعی، یعنی کسی که خدای تعالی رو انکار میکند. حتی به وثنیون در حقیقت دو اونا که به دو خدا قائلن اطلاق زندیق نشده، هرچند بعضی ها خواستن وثنیون رو بگن، اما وثنیون در حقیقت به اطلاق زندیق نشده بهشون. به بت پرستا گاهی اطلاق زندیق شده، اما به کسانی که دوگانه پرست بودن اطلاق زندیق نشده البته. ولی عمدتاً تعبیر به زندیق برای کی هستش؟ برای کسانی که قائل به خدا نیستن، انکار خدا رو دارن، حالا یا خدای واحد را یا خدایی رو که در حقیقت به عنوان حتی شرک خدایان متعدد را، قائل به خدا نبودن، دهری بودن، طبیعی بودن. میگه یه زندیقی بود که در مصر زندگی میکرد، این کلماتی از امام صادق علیه السلام به گوشش خورده بود، بیاناتی خورده بود، معلوم میشه که این دنبال علم بوده که وقتی این کلمات به گوشش میخورد از مصر حرکت میکند. خیلی خب راه سیاسی است، از مصر حرکت میکند میاد مدینه، چون شنیده بوده این کسی که این کلمات رند از او صادر شده در مدینه زندگی میکنه، حرکت کرده تا به مدینه رسیده. از قضا وقتی این مدینه میاد، حضرت کرمکه رفته بودن و برای حج عازم مکه شده بودن و اونجا بودن. این وقتی میرسه مدینه، مینه حضرت نیست، از اونجا هم حرکت میکنه به طرف مکه، یعنی متوقف هم نمیشه. این خلاصه دنبال معنا و مفهوم بوده، دنبال حقیقت بوده. لذا میفرماید فخرج الی المدینه لیناظره فلم یصادفه بها و قیل له، بهش گفته میشه که انه خارج به مکه، فخرج بهش گفتن که حضرت خارج شده از مدینه به سمت مکه رفته، فخرج الی مکه و نحن مع ابی عبدالله علیه السلام. هشام میگه که ما با امام صادق علیه السلام بودیم، فصادفنا که این به ما رسید در مکه، و نحنو ما ابی عبدالله علیه السلام که تواف، در حالی که ما با امام صادق مشغول تواف بودیم، و کان اسمهو عبدالملک و کنیتهو ابو عبدالله، اسمش عبدالملک بوده و کنیتش هم چی بوده؟ ابو عبدالله بوده. فضرب کتفه و کتف ابی عبدالله علیه السلام، اومد تو مسیر همون خلاصه به اصطلاح طواف، تو همون جایی که مشغول طوافن، با کتف خلاصه خواست خودش رو نشون بده که یه حالت بالاخره خودی هم نشان دادن بود، کتفش رو کتف ابی عبدالله علیه السلام زدش، میخواست توجه هم جلب بشه و در این حال نسبت به حج چون قائل نبود، نسبت به طواف که قائل نبود، یه تعریضی هم در این حال داشته باشه. فزر به کتفه و کتف ابی عبدالله علیه السلام، فقال له ابو عبدالله علیه السلام مسخو کرد. حضرت ازش سوال کرد که اسم چیست؟ فقال اسمی عبدالملک. قال فما کنیتو کرد؟ قال کنیتی ابو عبدالله. ببینید اینا قالب توش کاملا از همون سلام احوالپرسی اول آغاز شده، حرکت او با زدن کتفش به کتف امام صادق علیه السلام و سوال حضرت، یعنی توجهش رو میخواست جلب کنه حضرت رو، حضرت هم توجهش جلب شد. خلاصه نگفت حالا این چه کاری داری میکنی، یه گفتم برای تو مکرر، ولی خب بد نیستش، اینا برای خود آدم خیلی خوبه که حالاتش خیلی بده. گاهی یه کسی تو مسجد از آیت الله بهجت خیلی اونجا جزوه مقربی، من اصلا یادم نمیره از بس که این احساس میکنم چقدر سخته، جزو کسایی تو شبم تو مسجد میخوابی، تو این مسجد تو اون مسجد، کبوتر مساجد بود، هنوزم در حقیقت زنده است و گاهی من میبینمش، بسیار اهل زهد و تقوا و خیلی مراعات میکنه. نشسته بود این، خب مسجد آقای بحثتم جا کم بود، این جوانی خلاصه بگم فقط یادآوری بشه، جوان اومد از صف عبور کنه دنبال جا میکرد، پاش از این که باید از این صف در اونور خورده شونه این، این تو صف شروع کرد، تو این شروع که مسجد آقای بحثت با اون قداست و اون طهارت مسجد که دائم خلاصه ملائکتون یتیر و ملائکتون یخفز، خلاصه ملائکه دارن آسمان صدای صبح قدوس فقط تو مسجد بلند بود اگر یادتون باشه، همش خلاصه آراد بود و ذکر بود و توجه بود و نوافل بود و تا قبل از آقای بحثت بیاد مردم مشغول بودن دیگه. این بند خدا شروع کرد به بد و بیرا، تندی تند، چه تندی هایی به این جوان، این جوان بند خدا اومد عذرخواهی کرد، من حواسم نبود، ببخشید، معذرت میخوام، مگه رها کرد؟ اینقدر گفت و هرچی مردم گفتن آقا چیزی نشد که ول نمیکرد، اینقدر گفت تا آقای بهجت رسید، آقای بهجت رسید، اومد وایساد، اقامه رو گفت، از آن اقامه رو گفت تا تکبیر که آقا بس دیگه ساکت شد، البته ساکت شد. خب گفتن خب مردم الحمدلله تمام شد دیگه، نماز که تمام شد، نماز اول تمام شد، این دوباره شروع کرد، یعنی که انهو یک لجامی تو نماز به دهان او بسته بودن، فشارم بهش اومده بود که این توی مدت ساکت شده، شاید آدم اگر بخواد خلاصه غیبتش رو بکنه، چون شما نمیشناسی، تو نمازم فکر میکرده بعد از این چی بگه دوباره به این، گذاشته فکر میکرده که تا تمام شد دوباره شروع کرد. خب این همه عبادت، این همه ذوق، این همه در حقیقت ورع، این همه تعلق گذاشتن از دنیا، این قد تو وجود این اثر ایجاد نکرده بود که عفو و بخشش بر فرضی که بر عمد بود که نبود، یه جوانی داره عادی بود از این سب، خب این اثر نمیگذاره. حالا اینجا اومده زر بر کتفه و به کتف علی عبدالله علیه السلام، حضرت میگه خب حالت چطوره، اسمت چیه، یعنی معلوم میشه این میخواست توجه رو جلب کنه، حضرت میپرسه اسمت چیه، میفرماد که فقال اسمی عبدالملک، قال فما کنیتک، قال کنیتی ابو عبدالله، فقال له ابو عبدالله علیه السلام. هنوز صحبتی نشده ها، هنوز صحبتش این فقط باید کتفی زده و حضرت اسمش رو پرسیده. فقال ابو عبدالله علیه السلام من فازل ملک الذی انت عبدو، چون عبدالملک دیگه، اون ملکی که تو عبدشی کدام ملک، امن ملوک الارض امن ملوک السما، و اخبرنی ان ابدک عبد اله السما او عبد اله الارض، چون ابو عبدالله بود یعنی پدر عبدالله دیگه، بچه تو هم بنده خدای آسمان است یا خدای زمین. ببین چقدر از کجا شروع میکنه، از اون چیزی که حقیقت وجود اینه، نزدیکترین چیزی که برای این امکان پذیره، الان اسمش تو این طواف اسمش رو پرسیده، هیچ نه وسیله‌ای میخواد نه ابزاری میخواد، تنها چیزی که رابطه آشنایی شده الان چی بوده، اسم دیگه، از همین اسم آغاز میکنه، نزدیکترین چیزی که ارتباط، حالا تو روایت بعد میبینی شروع از همون اطراف، از همون نزدیکترین ها که آغاز ارتباطه، بلکه خلاصه این انس داره بهش، بلکه یه چیزی بوده که تو عمرش توجه به این نداشته، اسمش همیشه عبدالملک بوده، اسمش کنیش ابو عبدالله بوده، درسته؟ اما هیچگاه در حقیقت به این الله اقرار نداشته. اونی که نزدیکتر از همه بوده بهش رو انکار میکرده از جهت اسمی اقلا. دقت میکنید که این توجه هم به اینه که غفلتی رو ازش برمیداره، تنبه، یعنی اصلا نمیخواد الان برهان اقامه بکنه. میفرماید که قل ما شئت تحسن، هر چی بخوای جواب بدی، بگی این اله ارضه، بگی اله سماست، بگی در حقیقت ملک زمین است، ملک آسمان است، هر چی بگی در حقیقت به ضرر تمام میشه، تمام شد. بعد چی کار میکنه؟ قال هشام ابن حکم، حالا هشام همراه امام صادق علیه السلامه، هشام در حقیقت اینجا نمک میباشه رو زخمش، حضرت تمام کرده ها، اما هشام نمک میباشه رو زخمش، حواسون باشه نمک رو زخم کسی نباشه. فقال هشام ابن حکم فقلت للزنديق اما ترد علی، جواب نمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ خب حضرت دیگه نخواست جواب ازش، گو اصلا نمیخواد جواب بدی، هر چی بگی به ضررته دیگه، یعنی جواب نده، فقط فکر کن. اینجا هشام خلاصه میگه اما ترد تو دید خوب جای گیر کرده این دیگه، الان جواب نداره، هر چی بگه به ضررشه. اینجا هشام خلاصه خواسته یه دق و دلی هم از این بالاخره خالی بکنه، حالا تعبیر ماست، ما گناه هشام هم نمیخوایم بشوریم، اما کلام میگه من اینو که گفتم، خود هشام میگه فقط به حقوری، تو جواب من یه چند تا حرف خلاصه ناجوری به هم جواب داد، قبه قولی، این کلام من رو نپسندی، بعدش اومد. خب ببین اینجا چی هستش؟ این بعد اومدن خودش اثر خوبی نداشت، کلام حضرت آمادش کرد. بعد حضرت قال ابو عبدالله علیه السلام اضافرک، تو همینقدر نگه دار، فعلا ببین به طرف نمیگه بیا ادامه بحث رو بدیم، جا داشت میتونستم، اما حضرت میفرماید اینا قالبه، اضافرک تو من تواف فعتنا، وقتی طواف من تموم شد اون وقت بیا. حالا این طرفو اولا رها میکنه اینجا که برو. خب بعد مختاری قول و قراری با هم نداشتن که، اگه خواست میاد دیگه، اگه طرف میلش به ما میگه نگیرش انداخته تا تنابگیره، الان اینجاست تو اینجا گیر کرده، بذار بچسبونیم تا ترش، خب نمیشه، این میذاره خیس بخوره، میگه حالا در حقیقت چی هستش، حالا برو بعد طواف، با اینکه تو طواف جواب دادی این قسمتم بهش، میتونست بقیه هم تو طواف جواب بده، اما عمدن یه خورده اینو گذاشت روی فکر بکنه، یه مطلب ساده و تنبیه اولی بود، اما گذاشت روی فکر بکنه. ببین اینا چی هستش، اینها قالب های صحیحه، اینها روش های برخورده، اینا رو با دقت بکنید. از نزدیکترین چیز شروع کرده، تو سختترین حالت که توابه و توجه به خداست، اونم میدونه که توابه بر اینا چه معنا میده، میدونه اگر تو توابه با این صحبت بکنه یعنی خلاصه داره توجه به این خیلی کرده که به این صحبت میکنه، اونجایی که انقطاع الله ذکر است، ورد است، توجه است، لذا رفته همونجا. دقت میکنید ببین او از یه جای، اما حضرت هم اونجا ردش نکرد، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو فرمود، یه اینا رو میگم من خیلی گفتم با ایشا، شاید بعضیشو 40 بار 50 بار گفته باشم ولی عیب نداره، میگه یه کسی 40 لا میگیره برای دیدن حضرت، یک از 40 لا که گرفت روز 40مش خیلی دیگه زور مراقبه آخر بود که مثلا روز آخر که خیلی منتظر بود و حواسش رو جمع کرده بود، یه بند خدایی هم رسید اونجا، حالا یه سوالی از او داره، اینم حالا منتظر نتیجه مراقبه است، این بند خدا اومده ازش سوالی داره، با یه بی‌رغبتی آقای بچه‌ای فهم جواب اینو داد و که اینو از سر خودش واکنه دیگه، بالاخره اینم رفت. بعد دوستش رسید که آه چی شد، بالاخره به نتیجه رسیدی؟ گفت نه والله دیگه روز آخر هم هست. گفت الان بود حضرت اینجا، الان حضرت اینجا پیش تو بود، همین که سوال داشت از این، یعنی اون بروز و ظهور در این قالب بود، اما این دنبال یه قالب دیگری بود، یعنی تو اون جایی که گاهی به صورت یک کسیس شخصیس مراجعه میکنن، اون حقیقته که حاجت اون شخص هم داره برآورده میشه به واسطه همین ملاقات، دقت میکنی؟ و این ظهور اون حقیقته، اون که چشمش بازه میفهمه که اینجا بود، که حالا این بحث داره، لذا ولی این ما با بیرغبتی، حضرت اینجا بیرغبتی نکردن، توافه در این حال ذکر با خداست، اما میگه چی هستش؟ اما جواب این رو میده، یه مقداری از مهاجر رو برای او آماده میکنه، بعدش بهش میگه که حالا برو اضافه رفت و منت توافه فعتنا، اون وقت بیا، مثل جریان امام رضا علیه السلام که با اونها شروع کرده بود به مذاکره گفتگو، و بعد به طوری شد که نماز شد، حضرت بلند شد که وقت نمازه، بریم نماز رو بیاریم. گفت آقا من دلم نرم شده، اگر یه خود ادامه تمام ها. گفت نه بعد نماز دقت میکنید نماز رو بریم بخونیم، چون همین رو مقدمه برای که به نماز برسه دیگه. اگر این اهمیت نماز اونجا رعایت نمی کرد چی میشد؟ معلوم شد که اون همه چیزی که در ارتباط میگه تو خودش اهل رعایتش نیست، به خاطری که این هدایت بشه از اون اصل گذشت. رعایت میکنه در اینی که حرف میزنه، تو طواف حرف میزنه، در این حال جمع میکنه بین این که یا اونجایی که مصادق الاسمی کسی اومد حاجتی ازش داشت، از طواف حتی خارج شد، رفت حاجت او رو برآورده کرد، برگشت ادامه طواف و داد. گفت این قابل تدارکه، ولی اون قابل تدارک نبود. چقدر دقیقه این دقت کنیم تو مراحل هر کدوم از اینها به جاش بتونیم مصرف بکنیم. میفرماید که اذا فرغت من الطواف فاتنا فلما فرغ ابو عبد الله علیه السلام اتاه عمر. خب این میتونست دیگه هم نیاد و هم نداشت، اما خب خیلی صدمه کشیده بود تا اومد، اما مصر را افتاده بوده، این همه راه اومده بوده، شاعر بوده. فقعد بین یدی ابی عبد الله علیه السلام، نشستنش هم نشستنش چی بوده؟ فقعد بین یدی. خب معمولا یه جایی که نشستن یه کناری بودن، یه موقع کسی روبرو میشینه، یه موقع کسی میره یه کناری میشینه. اون که روبرو میشینه ادب رو بیشتر رعایت کرده یا نه؟ تا اون کسی که میره یه کنار میشینه. دقت میکنید دو نفر که دارن با هم حرف میزنن روبرو نشستن، خودش یه رعایت ادبه که من مقابل نشستم تا استفاده کامل بکنم. فقط ادب. میخوام بگم گاهی بعضی راویان چقدر دقیق بودن، نکات ظریفی رو بیان کردن که نکات ظریف تاثیرگذار در فهم. بله
این حرکتی شما الان درست نبود دیگه.
عرض کردم که از جوابی که از اون هم عارض شد، از جواب او معلوم میشه که ببین تو کلمات، حالا از اونجا که جلو میریم حرکات امام صادق علیه السلام، هیچ جایی نبوده که این سختش بشه. اینجا فقط تنها جایی بود که سختش شد، یعنی چون وجودش ملایم بود برای پذیرش، معلوم میشه از ابتدا. اما اگر حرکت کامل انجام میشد این مرحله مرحله آماده پذیرش بود، عناد نداشت در قبول. اما اینجایی که بعدش اومد معلوم میشه که حرکت بالاخره زیگزاگی شده بوده. از ظاهر کلام برمیومد که اینجا در حقیقت این بیان که کمی جا نداشته، خود در حقیقت نشام هم از جوابی که میده فقط بره در حقیقت این از قول من معلوم میشه که جالب نبوده. هرچند هشام مربی و معلم بوده، در نهایت هم حضرت میسپره این شخص رو برای تربیت به دست خود هشام که او در حقیقت تربیتش بکنه. بعد میفرماید که فقعد بین یدی ابی عبد الله علیه السلام و نحن مجتمعون عنده. این روبرو نشست، ما هم همه دور تا دور حضرت رو گرفته بودیم تا ببینیم که وقایعی که اتفاق میفته چه خبر میشه. فقال ابو عبد الله علیه السلام للزندیق اتعلم ان للارض تحتا و فوقا. قائل به چی بوده این زندیق؟ قائل به این بوده که خدایی در کار نیست. زندیقه دیگه، عرض کردیم دهری طبیعی که قائل به خود. ببین حضرت با این از چه استدلالی و از کجا وارد میشه؟ الان به برهان کار نداره. ببین تو مرحله اول یه مرحله از دلیل بود، اما اون دلیل به نحو چی بود؟ به نحو جدل بود. جدل چی بود؟ یعنی این که اسم تو چیه، کنیت چیه، از راه جدل که این در حقیقت تو اسمش و کنیش به عجز افتاد که بتونه اسم و کنیش رو چکار بکنه، با اعتقادش سازگار بکنه. فقط جدل بود، تمام شد. تو مرحله دوم مرحله خطابه است که حضرت پس از جدل و نقض حالا با این چکار میکنه؟ در مرحله خطابه که این رو از مرحله انکار خدا به شک برسونه. ببین مرحله رو نمیخواد از انکار یه دفعه به اثبات برسونه، از مرحله انکار میخواد به مرحله شک سوقش بده. چون از انکار بخواد به سمت وجوب بیاد، اثبات بیاد، باید از موطن شک عبور کنه. اول اینو تشکیک ایجاد کنه در اعتقاد قبلیش، بلکه تشکیک ایجاد کرد در اعتقاد قبلیش که باطله، بعد اعتقاد صحیح رو براش چیکار بکنه؟ عرضه بکنه. حالا تو این مرحله دوم حضرت داره ایجاد شک که در وجود این میخواد بکنه. حالا این روح مسئله است. میفرماید که فقال ابو عبد الله علیه السلام للزندیق اتعلم ان للارض تحتا و فوقا. آیا میدونی که زمین در حقیقت تحت زمین و فوق دارد، از بالاتر از زمین و تحت در حقیقت عرض دارد؟ قال نعم. قال فدخلت تحتها، آیا وارد شدی تا بال تا عمقش؟ قال لا. قال فما یدری کما تحتها، پس نمیدونی پایین چه خبره؟ خبر نداری دیگه، علم نداری دیگه. فما یدری کرد ما تحتها، قال لا ادری، بله نمیدونم، نمیدونم درون زمین چه خبره، من خبر ندارم. لا ادری الا انی اظنو ان لیس تحت ها شیئون، اما در حقیقت همینقدر به طور کلی میتونم که درون زمین چیز خاصی نیست، یعنی چیزی که خلاف همین عرض باشه نیست. میخواد بگه چون هم میدونه حضرت داره، چون آدم معلوم عالمی بوده، میدونه که حضرت داره از این چی استفاده میخواد بکنه، میخواد بگه یه چیزایی جاهایی هست که تو نرفتی همه رو ببینی، که خبر نداری که شاید خدا اونجا باشد. چه میدونی تو؟ چون الان داره اینو از مرتبه انکارش به چی میاد بیاره اینو؟ به مذهب شکی که نمیخواد بگه خدا اونجاست جا داره مکان داره ها، اما میخواد اینو به شک بندازه که طبق اعتقاد تو که قائلی به اینکه خدایی در کار نیست و فاعل رو دهر میدونی و طبیعت، درسته؟ میگه اگر تو اینجوریه خب تو که احسان نکردی همه جا رو بشناسی، نه تحت عرض رفتی، نه فوق سما رفتی، نه خیلی از شرق و غرب عالم رو دیدی، تو که خبر از این همه نداری، پس چطور خبر داری خدا نیست؟ به این مطلقی میگی نیست. همینقدر ایجاد شک میکنه، میگه با جه که نمیشه یه دلیلی رو اثبات کرد. مبدأ الان حکم تو که میگی نیست، نیست یعنی من همه جا رو گشتم ندیدم، چون نمیبینم پس نیست. میگه خب خیلی جا هست که تو ندیدی، ممکنه اونجا باشه که تو ندیدی، دیدنی باشه ولی اونجا باشه تو ندیدی، همینقدر شک ایجاد میشه یا نه؟ بله. بعد میفرماید که قال الله فما یدریک ما تحت، قال الله ادری الا انی اظن ان لیس تحتها شیء، فقال ابو عبدالله علیه السلام فظن، میگه اینی ازنو گمان میکنم، طرف گفت دیگه اینی ازنو ان لیس تحت آشای، گمان میکنم که درون زمین هم چیزی نیست. امام صادق علیه السلام میفرماند فقال ابو عبدالله علیه السلام فزنو اجزن لما لا تستیقه، آدم وقتی یقین نمیتونه پیدا بکنه به چیزی، عجز پیدا میکنه از یقین، گمان میشه براش، پس تو یقینی نداری، پس در حد گمانه. عجز در حقیقت برای کسی است که یقین ندارد، این عجز، این در حقیقت قوت نیست، پس این که در اینجا تو داری در یه حد شک و عجز. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام افسعد تسما، آیا تو آسمان ها بالا رفتی همه جا شو دیدی؟ قال الله، قال افتدری ما فیها؟ قال الله، قال عجبا لک لم تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الارض و لم تسعد السما، نه مشرق رو همه رو گشتی نه مغرب رو، مشرق و مشارق و مغارب یعنی همه در حقیقت از پهنای در حقیقت، نه فقط ارض رو، مشرق و مغرب یعنی محل در حقیقت اشراق و محل غروب که در حقیقت همه شرق و غرب رو شامل بشه، اینها رو هیچ کدام رو نرسیدی، نه در درون زمین فرو رفتی و نه به آسمان در حقیقت بالا رفتی. همون مقداری که این از عالم ماده میفهمید در همون ایت داره استدلال میکنه حضرت باهاش، ولم تسعد السما ولم تجز هناک، عبور نکردی تو از هم هیچ کدام از اینها، فتعرف ما خلفهن، نه و نشناختی که پشت اینها چی هستش، اما و انت جاهد بما فیهن، نه میتونی تو در حقیقت منکر بشی، جاهدیتی که الان داری نفی میکنی. آیا این عقلانیه کسی که ندیده این کار رو کند؟ نمیدونه اصلا هست، خبرم نداره، نرفتم، درسته؟ میتونه منکر باشه؟ چون انکارم ان علمه نه، امکان ندارد که فقط اثباتی فقط ان علمه نیست. من اگر یه چیز رو یقین شد برام بیپذیرم، یقین شد خلافش انکار میکنم، نمیشه که انکار که ان علمه رو با شک انجام بدم با زن انجام، چون اونم یه علمه، دارم نفی میکنم. لذا میفرماید که و هل یجحد العاقل ما لا یعرف، آیا کسی که اهل عقل باشد اونی رو که نشناخته و نفهمیده انکار میکنه؟ راه ندارد. بسیاری از انکارهای ما، بسیاری از انکارهای ما نسبت به خیلی از مسائل از روی عقل نیست، یعنی علم به خلافش نداریم که انکارش میکنیم. لذا مرحوم امام، مرحوم علامه خیلی بیان زیبایی دارن، میفرمایند که اون چیزی را که نمیدانید اقلا انکار نکنید، چون انکار رابطه انسان رو با اون حقیقت قطع میکنه و دیگه امکان پذیر نمیشه، چون انکار صد ایجاد میکنه تو وجود برای پذیرش، قوه استعداد اون در حقیقت به فعلیت رسیدن رو به فعلیت در حقیقت منفی میرسونه که دیگه امکان فعلیت برای اون مسئله پیدا نمیشه. لذا انکار از دست دادنه. نمیگیم نباید اصلا انسان انکار داشته باشه، اما انکار ان علمه،
یعنی اونجایی که یقین کرد انکار کنن، نه اونجایی که احتمالا میده انکار بکنه. گاهی ببینید توی بحث‌های مباحثات خود طلبگیمون یه جایی انسان گیر میکنه تو بحث، بعد خلاصه میبینه اگر کتابیات بالاخره این حیثیتی میشه، آدم شده آسمان ریسمون کنه میخواد چکار بکنه؟ حرف او رو انکار بکنه. انکار در اونجا که با شکه باید انگلمن باشه، نمیشه اون حرف رو رد کرد، همچنان که قبول باید انگلمن باشه. لذا میفرماید که و هل یجهد العاقل ما لا یعرف؟ قال الزندیق. چقدر جوابی، چقدر کجا رسون؟ ما کلمنی به هازا احد غیرک، کسی غیر شما تا حالا با من اینجوری صحبت نکرده بود که منو به شک برسونه. چقدر جالب. حالا هم قالی رو توجه کنید هم محتوا رو که دیگه ما تکرار نکنیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت من ذالک فی شک، پس به مرحله شک وارد شدی. فانت من ذالک فی شک، نیمت خلاصه زودی بگه خب پس تمام شد دیگه، حالا تا این یه ذره میل پیدا کرد بگه خب دیگه فثبت المطلوب و در حقیقت تمام جلسه تمام شد، نه، اومد بلا فاصله تحویلش گرفت. چجوری؟ فانت من ذالک فی شک، پس تو الان تو شک، نمیگه قبول کردی، میگه تو شکی. فلعله هو ولعله لیس هو، شاید اونی که تو میگی باشه، حالا تو شکی دیگه، شک یعنی شاید حرف تو صحیح باشه، شاید هم حرف تو غلط باشه. چقدر قشنگه، چقدر این زیباست که لعله هو ولعله چی لیس هو، تا همین مرتبه فعلا. اما اگر میگو پس معلوم شد تا حالا غلط کردی و غلط بودی، خب طرف بلا فاصله چی میشو؟ احساس میکرد بهش حجمه شده، تا احساس میکرد بهش حجمه شده موضع میگره. اما اینجا حضرت فرمود خب تو چیزی از دست ندادی هنوز، فقط از مرحله که فکر میکردی منکری فهمیدی که نه، شاکی منکر نیستی، همینقدر شاید حرفت صحیح باشه که فکر میکردی دول، شاید هم غلط باشه. این حرف خیلی تسلی بود برای فقال از زندگی و لعل ذالک، همینجوره که شما میگی من الان مرتبه شکم، یعنی شاید درست باشه شاید غلط باشه. ببین مقاومت رو چجوری مرحله به مرحله میدونه که بفهمه داره چکارش میکنه، سوقش میده. فقال ابو عبدالله علیه السلام ایها الرجل لیس لمن لا یعلم حجت علی من یعلم، تو مرحله شکی ولی من به اعتقادم یقین دارم، پس تو حجتی بر من نداری. نمیگه تو حجت نداری بر خودت، میگه تو حجتی علیه من نداری، پس حرف تو الان نمیتونه برای من نافع باشه، چون من نسبت به اون اعتقادی که دارم چی هستم؟ با یقین قبول کردم. ولی تو اون اعتقادی که داری در حد چی قبول کردی؟ شک که باعث قبول تو شده. لیس لمن لا یعلم حجت علی من یعلم ولا حجت للجاهل، تا للجاهل میگه کسی که علم ندارد یا اخا اهل مصر، دنبالش بلا فاصله میگه چی؟ ای برادر اهل مصر، که یه موقع به طرف هم چی نشه؟ احساس در حقیقت مقابله نکنه، که وقتی بهش میگه تو عالم نیستی جاهل هستی تو این مسئله، احساس یا اخا اهل مصر، چقدر تعبیر لطیفه، ای برادر اهل مصر، هم اشاره میکنه به شهرش، هم با احترام، هم اخا که در حقیقت یه رابطه نزدیکی رو بیان بکنه. تفهم انی، از من این رو بشنو، فانا لا نشک فی الله ابدا، اگر کسی تو وقتی گفتگو میکنه اونی رو که اعتقاد داره خودش واقعا ان یقینن باشه و وقتی بیان میکنه ان یقینن بیان بکنه، آنچنان تأثیری در اون طرف مقابل میذاره که غیر قابل باوره. یعنی یه موقع من حرفای خودم هم برای خودم هم ظنیه، میدونم صحیحه اما برای خودم هم ظنیه، وقتی اینو دارم برای بیان میکنم اون در حقیقت یه تأثیر روش نمیذاره. اما ببین حضرت با چه بیانه قاطعی، تفهم انی فانا لا نشک فی الله ابدا، ما هیچگاه در خدا شک نکردیم و این دائما برای ما یقین بوده. این حرف خود به خود اونی که تو شکه، اینی که تو یقینه، بیان یقین، اینا روشه که آدم باید وقتی که هم حرف میزنه نه با تحکم بلکه با قاطعیت. تحکم زورگویه، تحکم سیطره میخواد ایجاد کنه، اما قاطعیت یعنی بیان یقینی، بیان در حقیقت با قاطعه، بیانش قاطعه، اون محتوا قاطعه، نه لفظ در حقیقت سیطره ایجاد بکنن. میفرماید که تفهم انی فانا لا نشک، اونم انا یعنی ما یه جمعیم نه من فقط، فانا لا نشک فی الله ابدا. از اینجا اما ترا شروع در بیان قرآن میشه. پس ابتداعا مجادله بود در اسم، سپس خطابه بود در از مرحله انکار به شک آوردن، و پس از اون برهان است برای که از شک این رو به مرحله یقین در این طرف برسونه که وقت نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله محمد.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
چون اون خرابتر میشد، یعنی اگر اونجا پی پیدا میکرد، ادامه پیدا میکرد، خرابتر میشد. یعنی بله، یعنی آره، اونجا خود مسئله منحرف میشد از اون مسیر، ممکن سیر مسئله هم بره روی. حضرت هم سکوت کردن. به نظر میاد، منم احتمال دادم، ولی به احتمال میخوره که کار هشام مثلا از جواب خودش هم احتمال میده که خودش هم فهمیده بود که مثلا اینجوری نباید به این میگفت. بله.
بحث
سند رو این بحث رو گاهی تو بعضی از روایات خدمت دوستان عرض کرده بودیم که سند رو بخواد و تو بعضی از من رو تبین میکنیم، اما اینقدر وقتمون محدوده. یکی ثانیاً روایات معارفی دقت میکنید در اینی که سند مهمه، مثل روایات فقهی نیست که سند اساس و اصل باشه. دقت بکنید در روایات معارف همونجوری که مرحوم شیخ انصاری میفرماید، مطابق با عقل بودن و عقل صریح بودن، حتی اگر سند ضعیف باشه چی هستش؟ حجت کفایت میکند. حتی
قدرت بعضی کلام به اینکه سند ضعیف بود اینا هم بازم حجیتی نداره.
نه، حالا مثلا دارم از شیخ انصاری نقل میکنم، از شیخ انصاری میگه میراک در معارف، میراک در معارف چی هستش؟ مطابق با عقل. لذا ما اثبات توحید، اثبات در اینا همه عقلیه، یعنی اینجا تقلیدی نیست. بله، لذا همین نسبت به سند چی هستش؟ سندش رو من خودم هم نگاه میکنم که اگر سند ضعیف باشه. قبلا هم به دوستان عرض کردیم که باید بعضی سندها، مثلا همین جلسه قبل بود که یه روایت رو گفتیم ضعف داره سندش، اما ضعف سندیش چی هستش؟ به لحاظ مشهوری که عمل کردن به روایت جبران شده است، که عمل مشهور رو در حقیقت مجبر سند دونستن. اما اونجور که در روایات فقه تو مسئله کنکاش در سند لازم است، لازمه، حتی چون اونجا تعبد صرفه در تعبد صرفه، اما در اینجا اینجوری نیست. در اینجا چی هستش؟ باید مطابق با قواعد عقلی باشه، که اگر نباشه یا سکوت میکنیم نمیشناسیم، دقت میکنید، چون نمیشناسیم سکوت میکنیم چون نمیدونیم، یا نه مقابل عقل صریحه. اگر مقابل عقل صریح بود که خلاص روایات دیگر فرمودن که چی هستش، این رو میذاریم کنار گذاشته میشه. حالا این بحث کلامی داره، یعنی مبانی مختلفی است، مبانی کلامی شده.
چون که میگیم جایی که با عقل موافق باشیم میپذیریم، یعنی فقط در واقع یه تاییدی بر عقل، یعنی هیچ گزاره جدیدی اگر
تو این باشه. چرا تو بحث‌های معارفی یه بحث‌های کلی داریم که اونجاها چی هستش؟ باید مطابقت با عقل باشه. اما اونجایی که مباحث جزئی معارفه، مباحث جزئی یعنی چی؟ یعنی اموری که تشخص دارن، مثل مباحث معاد، اونجاها عقل برهان ندارد، چون عقل لا یکون کاسبن ولا مختص با جزئی نیست. دقت میکنید؟ لذا اونجاها مطابق با همون
روایات، یعنی اونجا اگر سند ضعیف بود،
یعنی تو اونجاها اگر سند ضعیف بود مسئله ای، اونجا قبول نمیشه، چون اونجا بحث عقل به تبع نقل حرکت میکند، در مثل جزئیاتی که تو معاده که اصلا برای عقل برهان پذیره، کلیاتش برهان پذیره، کلیاتش، اما جزئیاتش هر جایی که مسائل در حقیقت متشخص رو بیان میکنن، دقت میکنید، اونجاها جای برهان نیست، اون برهان
نه کاسبه نه مکتسبه،
یعنی کلا جایی که برهان نیست یعنی باید با اون دقت فقهی سند بررسی بشه،
یعنی باید سند دقت بشه و تعارض هم با اون کلیات نداشته باشه، یعنی باید مطابق با کلیات باشه، سازگاریش با کلیات روایات کلی باید باشه. البته فرمودی خیلی
کار
شما رو اولا عرض کردیم احتمالاً از ثانیا اگر حضرت به این دقت می‌کردن و تذکر می‌دادن باعث شد موضوع بحث عوض بشه و این سیری نه چون ادامه پیدا می‌کرد سر همین، یعنی موضوع بحث می‌رفت رو این، یعنی اگر سیر بحث می‌رفت رو این باعث می‌شد چی بشه؟ اون زمینه وجودی این الان او اگر یه زمینه اون زمینش با این که بعداً سپردش به هشام حل میشه، یعنی هشام هم خودش با این کلامی که آوردشون میداد که برخورد باید از این دقیقت حضرت روشش برخوردش مرتبه مرتبه بود اصلا به رضا اگر اینجا گیر میدادن که چرا اینجا گفتی من داشتم درست میبردم این حرف تو غلط بود، خود اصلا موضوع ذهن عوض میشد، بحث عوض میشد، ولی در این حال این احتمال هست از نوع کلامی که گفته شده از خود هشام که احساس شدش مثلا این تو سبک و سیر بحث خیلی مثلا جالب نبوده، خودش از کلام خودش که اب به قولی خوشش نیومد از حرف من. سلامت باشی، خیلی باشی، سلامت باشی.